بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارع الخلائق اجمعين، عاصم قلوب الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابو القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اجمعين، عاصم قلوب الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته مولانا ابي القاسم محمد وعلى اله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما رحمة الله العظيم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. نزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل عام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. در سوره مبارکه قدر خداوند تبارک و تعالی فرمود انا انزلناه، ما او را انزال کردیم. هو این ضمیر او قرآن رو انزال کردیم. بله، و انزال قرآن گفتیم انزال علم الهی است که قرآن آخرین نسخه هدایت الهی است. و عرض کردیم که این شب لیلة القدر شب این حادثه بزرگ، یک زمان، چون این حادثه بر روی زمین اتفاق افتاده به یک معنا، و این یک حادثه بسیار بزرگ و شاید بزرگترین حادثه تاریخ بشر که کل قرآن آخرین نسخه هدایت انسان هست، یا همون علم الهیست یا تنزل ذات حضرت حق به این مرتبه هست، در این شب اتفاق افتاد. خب این شب همچنان که عرض کردیم در عوالم بالاتر از عالم ماده شب و روزی در کار نیست، زمان هم نیست، چون حرکت مربوط به عالم ماده است و زمان اندازه حرکت و مربوط به عالم ماده است. اما وقتی یک حادثه‌ای در ظرف عالم ماده اتفاق می‌افته، ولو ریشه در عوالم بالاتر داره، اون حادثه به نحوی زمانی میشه. بنابراین یک زمانی است این شب قدر، و طبق اون چه که در قرآن آمده که شهر رمضان شهری است انزل فیه القرآن، شب قدر در شهر رمضان در ماه رمضان، همچنان که در روایات هم مکرر به عبارات مختلف و تعابیر مختلف این آمده. خب این یک حادثه تاریخی هسته اصل حادثه حادثه بسیار بزرگی است، ولی اتفاقی است افتاده. یعنی کل قرآن همونطور که در جلسه گذشته گفتیم بر قلب مبارک نبی اعظم صلی الله علیه و سلم یا به تعبیر روایات بر بیت المعمور، ال بیت المعمور، اون خانه آقا نازل شد، یعنی انزال شد. و در طول 23 سال این علم اجمالی به تعبیری که دیروز اشاره کردیم تبدیل شد به تفسیر، تنزیل شد تا لتقرأه علی الناس، تا بر مردم کم کم قابل قرائت باشد. چون اون علم بسته که همه قرآن یکو در اون نازل بشه، این یه ظرفیت خاصه، این یه پیغمبری مثل نبی اعظم میخواد یا یه ولیی از صنف ائمه علیهم السلام میخواد که اینها ملحق پیغمبرن. این طور نیست که قلب دیگری ظرفیت همه قرآن رو یک جا داشته باشه. مردم لتقرأه علی الناس، این بر مردم خواندن، این باید علی محسن باشه، با مکس باشه، کم کم باشه. اون ظرفیت نیست که یک باره همه قرآن بر کسی عرضه بشه. بله، بر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم یه همچین ظرفیتی هست. خب این شب قدر که ما توضیحش دادیم در ادامه که فرمود تنزل الملائکه و روح، دیروز گفتیم یک حادثه مکرری است در این شب، این داستان تنزل ملائکه و روح، نه داستان انزال قرآن. انزال قرآن انزلناه، این در گذشته اتفاق افتاده، ولی تنزل الملائکه و روح این استمرار داره، این تنزل دائم اتفاق میفته. که گفتیم در این تنزل که ملائکه فرشتگان و روح، که روح در برخی روایات و تعابیر آمده که اعظم فرشتگانه، در برخی روایات سوال کردن آقا روح همون جبرئیل، فرمودن خیر، روح از جبرئیل بالاتره. در تعابیر بعض روایات داره روح از ملائکه بالاتره، که اون علامه می فرماید اون آیه شریفه قل یسألونک عن الروح، قل الروح من امر ربی، ناظر به همین روحه که اینا سوال می کردن این روح چیه، و در جواب می آمد قل الروح من امر ربی، این از امر، از عالم امر، چون میگن ما یک عالم خلق داریم، یک عالم امر، کن فیکون، عالمی که اونجا گفتن باش هست دیگه، مقدمات نداره، مثل عالم دنیا مبتنی بر اموری که اون زمینش رو فراهم بکنه، قابلیتش رو فراهم بکنه نیست. کن فیکون، کن فیکون، این عالم عالم امره، امر الهی که به علاق میگیره تحقق پیدا میکنه. گفتن روح از اون عالمه. خب تعابیر روایت اینه که روح از جبرئیل هم بالاتره، از فرشتگان نیست. خب در داستان معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سیل قاب حسین و عدنان اونجا یه روایاتی هست که پیغمبر با جبرئیل تا اونجا رفت، بعد اونجا که رسید گفتن که دیگه جبرئیل گفت من دیگه از این نزدیکتر نمیام، لو دنوت عن ملتن لحترقتو تعبیر داره که اگه یه بند انگشت دیگه نزدیک بشم میسوزم. حالا اینا تعابیر دیگه، آتش که نیست اونجا به این معنایی که ما میگیم، چون الله نور السماوات و الارض، خدا نوره. خب اون روایات رو که بیان میکنه که نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رفت، این رفتن من در ذیل داستان معراج در تفسیر آیاتش توضیح دادم که این رفتن اینطوری که بعضی ها بخوان درستش کنن رفتن فیزیکی نیست. خب اگه این رفتن فیزیکی بود، خب فقط تو سماع دنیا رفتن فیزیکی معنا داره. حالا اونایی که دنبال اینن براق رو مثلا بگن یه سفینه فضایی بوده و از این قصه‌هایی که برای بچه ها و برای فیلم های تخیلی هالیوود خوبه، که متاسفانه تصورات ما رو این چیزا خراب میکنن متاسفانه. این فیلم ها حالا بین الهلالین فیلم های خوب ما هم متاسفانه بدن، یعنی فیلم های ما که میرن نزدیک مباحث عرفانی میشن خوبن، بالاخره نسبت به فیلم هایی که خشونت رو نشون میده، مثلا سکس رو نشون میده، مثلا نمیدونم مسائل وحشت رو نشون میده، مثلا ژانر هورر، اینا بهترن. خب بله از این جهت خوبن این فیلم هایی که جنبه عرفانی دارن، ولی متاسفانه چون اون کسانی که اینا رو میسازن، نویسندهی که مینویسه، کارگردانی که کارگردانی میکنه، بازیگری که بازیگری میکنه، اینا تصوراتشون از مفاهیم عرفانی خیلی ساده نازل و سخیفی هست، مفهوم رو خرابش میکنه. یه شاخ و برگایی بهش میدن که تبدیل میشه به همین توهماتی که ما متاسفانه از انبیا و اولیا داریم، یعنی نمیتونه اون رو در اون حقیقت خودش عرضه بکنه، چون ما نمیتوانیم این مفاهیم رو اونطوری که هست درک کنیم مگر خودمون اهلش باشیم، چشیده باشیم. حدیث باب چیدنیست ندیدنیست ندیدنیست. این یه چیزی نیست که آدم دیگه بتونه بفهمه، اینو باید بهش برسه. حالا به هر حال این ژانر عرفانی بهتر از این ژانرهای دیگر سینماییه، اما اینم خوبش بالاخره خالی از مشکل نیست. حالا تو اون روایات ذیل داستان معراج داره که جبرئیل دیگه اونجا نتونست بره. خب جبرئیل ملک مقرب الهیه، ظاهر تعابیر اینه که از جبرئیل بالاتر ملکی نیست. پس اونجایی که حضرت رفت بالاتر از ملائکه بوده، اونجا یه حقیقته. ببینید اونجا یه مکان نیست. ببینید الان این مدرسه یه مکانه، من میام توی این مکان، میرم این مکان هنوز هست، مکانه. اون مکانی نیست و یه حقیقتیه. پیغمبر به اون حقیقت میرسه، مثل من که توی این ظرف مدرسه قرار میگیرم نیست، پیغمبر که به اون حقیقت میرسه، یعنی خودش همون حقیقت میشه. این سیر معراج یک سیر معنویه. خب روایات معراج رو ببینید، پیغمبر میره اونجا بهشت جهنم میبینه. بهشت و جهنم مگه تو عالم ماده است؟ مگر اینجا اون بنده خدایی که کتاب نوشته بود، خدا رحمت کنه، که فلان کره نمیدونم بهشت فلان کره، این چیه آقا؟ فرات مگه فرات عالم ماده بهشت و جهنمه؟ تصورات کودکانه است که فکر میکنی از این کره زمین با یه پرتابه میبرند یه کره دیگری، اونجا مثلا آتش روشن کردن جهنمه، یه کره دیگری میبرند خیلی سرسخت اونجا بهشت. این که پیغمبر در شب معراج میبینه بهشت و جهنم و افرادی که معذبند، روایاتش مفصله. حالا البته روایات معراج رو با احتیاط باید ذکر کرد، چون بالاخره این روایات اسنادش، حالا خود مضامینش یه چیزی نبوده که راحت روایت اینا رو بفهمن، راحت نقل کنن. خب یه چیزایی پس بالاخره اصل مطلب. خب در این معراج پیغمبر رفت به جای رسید که جبرئیل گفت لو دنم تو ان ملتن لحترقتو، اگه یه بنده انگشت دیگه من برم بالا دیگه میسونه، یعنی دیگه من ظرفیت وجودی من دیگه بیشتر نیست، دیگه این آخر ظرفیت وجودی منه، چون اونی که اون بالاست پایین رو در بر میگیره ولی بالاتر رو به اندازه خودش میگیره، البته میگیره ولی به اندازه خودش، بالاتر میگه بیشتر از خودش که کسی ظرفیت نداره. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای چند گنجد، قسمت یک کوزه به اندازه همین کوزه‌اش را میگیره دیگه، به اندازه ظرف وجودش، هیچ کس از ظرف وجود خودش که فراتر نمیتونه بره مگر این ظرف وجود گسترش پیدا کنه. خب حضرت در واقع در سیر صعودی، شما یه سیر نزولی داریم، انا لله از خدا شروع میشه میاد تا عالم دنیا، دنیا همون مؤنث ادنا یعنی پست‌ترین پایین‌ترین، بعد از این دنیا انسان این قابلیت رو داره که در یک سیر صعودی بره بالا. به چی؟ به فعل الخیرات، به ایمان، ایمان و عمل صالح وسیله ایست که انسان میبره بالا، میبره بالا، میره بالا. تو کجا انسان جا داره؟ تا اونجایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت. ظرفیت انسانه، انسان پیغمبر قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد، انما انا بشر مثلكم، پیغمبر بشر کیف بشر، علی بشر کیف بشر، ولی ظرفیت بشر رو نشون دادن. من در ذیل آیات مربوط به خلقت آدم علیه السلام هم عرض کردم، اینکه اونجا ملائکه سجده می کنند در برابر آدم به خاطر ظرفیتی است که این آدم داره که می تونه تا اونجا بره که هیچ ملکی دیگه اونجا نمیتونه بره. البته نه هر انسانی بره ها، نه، اینکه قدم صدق می خواد، اینکه مهم کار هر کس نیست، ولی در حال قابلیتش هست، قابلیتش در نوع انسان هست. و پیغمبر به عنوان بشر و مثلنا رفت. خب پیغمبر رفته اونجا رسیده که دیگه ملک مقرب میگه لو دنم تو انمالت الله ترک تو به تعبیری، حالا من یک کلمه میگم، اینو من در هیچ تفسیری و در هیچ کتابی تا حدی که الان میدونم در طول این بیش از نیم قرنی که مشغول همین ضرب و ضربا و تلویزی و شاگردی و مدرسه و دبستان و دانشگاه بودیم، من ندیدم. خدا میدونه انشالله که اشتباه نیست، شاید به عنوان احتمال این روح که در تعبیر روایات آمده بالاتر از فرشتگانه و از فرشتگان نیست، در بعضی تعابیر داره اعظم فرشتگانه، شاید احتمال این همون جاییه که باب و سین و عدنا، این همون جاییه که پیغمبر میگه، این خود حقیقت پیغمبره که اون تعبیر داره اول و خلق الله نوری. این غیر جسد مادی پیغمبر، جسد مادی پیغمبر یا حادثه تاریخیه، در یه زمانی در جزیره العرب به دنیا آمده در آمولفیل، این ربطی نداره به اون حقیقت، اون نورا، اون نور حقیقت پیغمبره، اون اول و خلق الله قبل خلقت کل شیء هست، اول ما خلق الله نوری، اون نور که حقیقت است که پیغمبر در این سیر سعودی به اون میرسه. و حالا این تشبیه ها، این همه تشبیه ها، این دست من تشبیه منظور به مخصوصه که پیغمبر در یه سیر سعودی میرسه به اون نور اول ما خلق الله، به اونجا میرسه که قاهر و سید و عدنا. این شاید این روح همونه، چون روح از کردم بعضی تعابیر داره از ملائکه بالاتره. خب اونی که ما داریم که از ملک بالاتر رفته فقط خود وجود مبارک نبی اعظم در داستان معراج، دیگه از هر ملکی بالاتر رفت. اون تعبیر هم که او اعظم فرشتگانه، اونم غلط نیست، چون در واقع اون سنخ فرشتگان که مجردن ذاتن و فعلن، اون سنخ این از همون سنخه، یعنی این روح از همون سنخه که نه در ذات نیاز به ماده داره یا مادی، نه در فعل نیاز به ماده یا مادی داره. شما عوالم رو در یک طبقه بندی به سه عالم تقسیم میکنیم، عالم به تعبیر عقل که این عالمیست که ذاتن و فعلن، یعنی در مقام ذات و در مقام عمل فعل مجرده، نه ماده داره نه مادی. بعد عالم مثال، عالم مثال عالمیست که ماده نداره ولی عوارض ماده مثل شکل و رنگ و اندازه و اینا رو داره، مثل خیال ما میکنه، خیال ما ماده نداره ولی عوارض رو داره. به همین دلیل به عالم مثال میگن خیال منفصل، یعنی این غیر این خیال منها، خیال شماها، عالمیه برای خودش، یه عالمه، موجوداتی داره، موجوداتش از موجودات عالم ماده بالاترن، چون اینا ماده ندارن، عالم ماده ماده دارن، اینا از این جهت بالاترن. حالا بین ما و بقیه یک اختلافی هست در بحث جن. خب من معتقدم جن مربوط به عالم مثاله. خیلی ها، یکی از دوستان من که میگه همه غیر از شما، حالا من اینو نمیدونم، ایشون میگه من کتاب دارم مینویسم یا نوشتم در باب سوره جن، همه رو دیدم، همه قائلن به این که جن امر مادیه، یعنی از عالم ماده است. غیر میگه شما، من نمیدونم واقعا این درسته یا نه، میگه من تو کتابم هم قول شما رو جدا کردم، گفتم این اینجوری یکی میگه، ولی من معتقدم همه فیلسوفا همینه میگن که من میگم مادیه، بله، ولی از عالم ماده نیست، چون مثال مادی میدونن فیلسوفا، نه از عالم ماده. خب یعنی شکل و اندازه داره ولی خود ماده رو نداره. به همین دلیلم حالا اینو میگم به خصوص خانوما زیاد گرفتار نشن، چون خانوما زیاد گرفتار خیال هم، اینکه خانم‌ها اینقدر خوابم می‌بینن از غاص و احلام اینا اکثرش به تعبیر قرآن این خواب‌های آشفته هی دنبال تعبیرش نگردید. من تو خواب مار دیدم تعبیر چیه، قورباغه دیدم تعبیر چیه، کفشم پاره شد تعبیر چیه، هیچی بابا تو زیادی خوردی هیچی تموم شد. از غاص و احلام بی خود هی دنبال معبر نگردید. چهار نفرم دکون ما میکنن علکی به شما یه چیزایی میگن، نمیدونم ابن سیرین چی گفته آقا. بعد بر اساس همین توهم ها زندگی هاست به هم میخوره، یک اتفاقاتی میفته. انسان همینه دیگه، مختال قرآن میگه. مختال یعنی چی؟ این خیال زده انسان اینه، گرفتار خیاله. فخور، حالا فخور بزرگ فکر کنی خبریه، این مختال، این گرفتاریه. همه دارن، خانوم آقا نداره، اما خانوم هایی که بیشتر در بعضی جاها مراقب باشن. تو من این جمله میگم الان گرفتار توهم نشینا. به همین دلیل اجنه جن آدم واقعی ها، خیال نیست. این که من میگم خیال یعنی خیال منفصل ها، یعنی عالم جداگانه، اون هم یه عالمیه برای خودش. ولی جن اگرم تأثیری میذاره خیال تأثیر میذاره. اینایی که میگن خیلی از چیزا اینا توهمات خودشونه. این آدم های مرد گنده، آدم موقعی هم هست، میاد میگه آقا تو کارخونه من اجنه سنگ میدادم. تو بیکارن این اجنه که تو کارخونه تعطیل شده تو سنگ میدادم، بیکارن اینا، خب برای یه جای دیگه سنگ میدادم، چون اینجا میدادم. این توهم ها داد چهار تو بچه شیطونی سنگ ممکنه میدازه این آقا به جنه. بله اون خیال تصرفات اینا میکنه. حالا خیلی شما رو نبریم دور. ببینید در عوالم ما سه تقسیم میکنیم، یه عالم عقل که مجرد است ذاتن و فعلا، یه عالم مثال که مجرد است اما در خصوصیات ماده رو داره، ماده رو نداره، مرتبه یه تجربه، یه عالم ماده که همین عالم سیما باشه. نفس انسانی یه موجود غریبیه، ذاتن مجرده، مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم موج، ذاتش اینه. اما در مقام فعل گرفتار ماده است. یعنی من الان اگه میخوام اینو حرکت بدم باید با دستم بلند کنم، روح من این توان نداره که بدون ابزار دست اینو بلند کنه، روح عادی ها. من اگه میخوام شما رو ببینم باید این چشمم باز باشه، نور به اندازه کافی باشه، این عدسی چشم من درست باشه، اون پرده شبکیه چشم من ایناست. بله اگر روح قوی شد اون یه داستان دیگه است. این که میگن مثلا در بعضی تقابیم داره انبیا پشت سرشون هم میبینن، چون روحشون قوی میشه اون دیگه ابزار مادی رو میتونه در تصرف نیاز نداشته باشه وقتی از یه مرحله ای بگذره. ولی روح انسان عادی نیازمنده تا وقتی تو این عالم ماده است. حالا من این جمع‌بندی کنم، من میخوام بگم این روح تنزل الملائکه و روح که در روایت وارد شده بزرگ فرشتگان، در بعضی روایات داره از فرشتگان بالاتره و از فرشتگان نیست، این هر دو تعبیر درسته، از فرشتگان بالاتره چون هیچ فرشته‌ای به اون مقام نرسید، حتی ملک مقرب جبرئیل. از فرشتگان چون ذاتن و فعلا مجرده، مربوط به اون عالمه، ولی این اون رأس عالمه که تعبیر داره اول ما خلق الله نوری، در تعبیر دیگر داره اول ما خلق الله العقل. این عقل غیر از این عقله که ما باش دو تا پنج تا میکنیم، ما این جهل خودمون رو اسمش میذاریم عقل. این که عقل نیست، این که ما میگیم این بیعقلیه. به قول آقای داوودی میفرمون فرمود فرق ما با دیوانه های تو خیابون اینه که خدا ما رو نگه داشته. حالا همه اونایی که اون بی تو خیابون رو فقهاش میگن عقلا، همون اونایی یکیشون رو بیرون های تو خیابون هم این ما میگه اوغلا تو فقه رو اونا استناد میکنیم، مرجع ما در فقه همین اوغلا هست. این عقلی که مقصود نیست اول ما خلق الله، اون عقل از یک عالم عقله. بله عقل انسانی اگر عقل باشه با اون عالم ارتباط داره، حالا اون داستانش تو بحث معرفت شناسی فلسفی اومده که انسان در واقع صور خیالی رو از عالم مثال میگیره، اما ادراکات عقلی رو از عالم عقل میگیره. بنابراین اونایی که اهل تعقلند به معنای واقعی، اونها با عالم عقل ارتباط پیدا میکنند، که بعد صدر متعلمین تو بحث اتحاد عاقل و معقول و عقل اونجا میگه که انسان متحد میشه در واقع وقتی علم پیدا میکنه. حالا اینا بگذارم یه نتیجه بگیرم، شاید اونوانی احتمال من فقط عرض کنم، این روح همون نور نبی اعظم، اون تعبیر نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم باشه. شاید این همون اول ما خلق الله به تعبیری از ترقوس نزول یا آمد و سینه او الله در قوس سعود باشه. اگر این باشه، حالا قرآن اینجاش دیگه قرآنه، اینش احتمال بود. من با این نادانی و جهالت عرض کردم، اما اینش دیگه قرآنه. تنزل الملائکه تو برمون ملائکه و این روح در این شب یک تنزلی دارن، میان پایین در دست بس قرار میگیرن. ببینید اینا همیشه اشراف دارن بر ما، مگر شما در ورودی این حرم مطهر نمیگید اعلم ان رسولک و خلفاءک علیهم السلام احیاء عندک یرزقون یرون مقامی و یسمعون کلامی و یرون سلامی. شما این نمیگید، میگید من میدونم که اینا یه همچین جایگاهی دارن، من میبینن، صدای من میشنون، یرون سلامی. روایت داره حتی این وهابی ها که انقدر اناد دارن نسبت به اهل بیت علیهم السلام، حتی نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که اون آدم جاهل ملعون نادان میگه من 40 سال در این مسجد نماز خوندم و یک بار بر این قبر سلام ندادم. همینایی که اینا رو میگن، فقیهشون که یکی مثل خودشون بود بلواز، تو کتابش این روایت رو نقل کرده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس به من سلام بدهد، چه در حال حیات باشم چه بعد از حیات دنیا، من جواب اون رو خواهم داد. اینو خودشون نقل کردن. همین ها عرض کردم دالا خودش میگه افتخاریش اینه که من اون یکی میگه من 40 سال دیگه نماز خوندم یه بار سلام ندادم. این جهالت خودش به عنوان افتخار مختار و فخور دیگه. انسان واقعا جهول ظلوم من جهولا که قرآن در مورد انسان میگه دیگه، این ظلوم من جهولا که از عقل انسان. حالا شما که میگید ما میدونیم و ما اعتقاد داریم که اینا میبینن، اینا همیشه بر ما اشراف دارن دا. اما ظاهرن در شب قدر یک تنزلی است، یعنی یک اتفاقی میفته که اینها در دست بس قرار میگیرن. فقط یه همت میخواد دست بلند کنی میوه رو بچینی، انگار یه درختی، حالا تشبیه دیگه گفت خاک و فرق من و تمثیل من، مثل یه درختی که اون میوه داره نوکش، این نمیشه بهش دست پیدا کرد، چون نه چوبی بهش میرسه، نه قد کسی بهش میرسه، شاخش رو میخوای بگیری بری بالا هم میشکنه میفته. اما حالا یه دفعه یه اتفاقی افتاده، این درخت اومده پایین سرش، الان میوه رسیده در نیم متری دست من، یه متری دست من، یه همت میخواد یه بپری بالا اینو بگیری. حالا این شب قدر اینطوری ها خلط بلال ملاقه تو مرفوف اینا آمدن پایین منتظرن یکی دست بلند کنه دستشون بگیرن بیرون بیمنن دیگه حالا چقدر ببرن بسته به اینکه همت ما چقدر باشه آقای بهاءالدین رضوان‌الله میفرمون میفرمون این چاه جمکران رو برو ببین توش چی ریختن مردم اون چاه جمکران عریضه می نویسن برای امام زمان میگو ببین چی نوشتن برای امام زمان این نوشته ماشین ندارم ماشین بدم اون نوشته خونه ندارم خونه بده اون نوشته شوهر ندارم شوهر برام پیدا کن اون نوشته زن ندارم زن بده اون نوشته بچه ندارم همش همین امور مادی مثل یه امام زمان اونجا فقط مسئول برای ما ماشین بخره خونه بخره زن بده و شوهر بده بچه بده که امام زمان مسئول این کارا بده پیغمبر و اهل بیت ولی این اومدن ما خودمون بلد نبودیم خونه بخریم ماشین بخریم اینا آمدن اینه به ما یاد بدن اینه که ما خودمون بلد بودیم به تعبیر بچه روایات بدن که شما به دنیا تو نده ما بهتر آشنایید همه تا به تعبیره حضرت کرم ما اشرافی بیشتر از دنیا اونی که اینا آمدن که این نبوده اونی که ما باید شب قد از اینا بخواییم یه چیز بالاتر بخواییم آقا اینا رو بهتون میدن دیواره کنی هر دو جهانش بخشی این شوخی نیست آقا تعارف نیست اونا که اهلا همه شو دارن دیواره یه تو هر دو جهان را چه کنه اونایی که اهلا بهشون میدن زمین و آسمان براشون میجوشه اما اونی که مهمتره دنبالش باش همتمون رو بلند کنیم شب قدر انشالله امشب که حالا تو روایات 19 هم 21 هم 23 هم ذکر شده در بعضی روایات 21 هم و 23 هم ذکر شده یعنی 21 هم بیشتر در روایات آمده چون تو روایات 19 هم در بعضی روایات آمده بنابراین احتمال 21 هم به یک معنا بیشتره بنابراین یه معنای دیگه کلش کردن 19 و 21 و 23 از 3 شب قدر هم حالا این شب همت رو بالاتر کنیم دیروز اشاره کردن پریروز هم اشاره کردن امروز یک کلمه دیگه اشاره کنم این آرامش درون که عرض کردم علاوه ذکر الله حتما این رو کلو چون ما گرفتار عالم ماده ایم یه سری عوارض مادی تا انسان رو گرفتار میکنه آدم گرسنش میشه دلش زرد میره حواسش میرش به شکمش دیگه نمیتونه آرام بشه یه نیازهای مادی هست اینها انسان رو گرفتار میکنه برای همین اسلام این سیاست اسلام که من هرچی در باب اسلام فکر میکنم روایات آیات میبینم عجیبه یعنی این دیگه خدا بالاتر از این نمیتونسته به نفس و بیان و هدایت و عادی هدایت کنه نمیشونه بالاتر از این دیگه نمیشونه دیگه این قله شده دیگه ما از این بالاتر نمیتونیم این بیان نمی کنیم همینی که اسلام و همه ی ارباب ببینید اینا نگفتن به ما شما دنیا رو رها کن گفتن نه اینا به دنیا رو داشته باش البته به شکل محبوب و در حد مشروع محبوبیت های بیان کردن در اون محبوبیت ها شما نیازهای مادی رو تأمین کن ایداره اما همش گرفتار این نباش به قول اون رفیق ما این شکم بیمانر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ بله ما بالاخره این شکم باید به قول اون معروف قوامی خندق بلا توی این خندق بلا یه چیزی باید بریزی آروم بگیری یه ذره اما دیگه یه حدی بالاخره اسلام گفته بکنید نداره کلو و اشربو اما بالاخره یک کمی رعایت هم بکنید همش خوردن و آشامیدن که این خب دیگه اون با بقیه جاندارا چه فرق میکنه با ما مثل اونا یه سطحی از معارف رو دارن، ما خودم نداریم. حالا شب بعد سعی کنیم این عواملی که ما رو از توجه به خدا، از توجه به اون حقیقت باز می‌داره، این عوامل رو آرامشون کنیم. نه این وقتی که خدای نجازه ما بلکه رو احساس می‌کنیم بعضی ها شب قدر رو انگار مثلا پیکنیک اومدن، آمدن تفریح مثلا برای مثلا خوش گذرونی اومدن، حتی خدا سفره پنگ کرده واقعا کسی به اندازه ظرفیتش استفاده میکنه. ولی شب قدر شب معارفه، شب علمه، شب نوره، شب ایمانه، شب ارتقاء وجودیه، شب قربه. این که فرمود و ما ادراک ما لیلت القدر، این ادراک خطاب نبی اعظم ظاهرا، یعنی توی پیغمبر ما ادراک ما لیلت القدر. تو چه میدانی حالا تعبیر ما که شب قدر چیست؟ البته این در مقام تعظیم شب قدره، بیان عظمت این شبه، ولی معناش اینه که حقیقت این شب رو جز خدا نمیدونه. حقیقتشو پیغمبر با همه عظمتش تا اون انتهای حقیقت این شب نمیتونه بره، اونجا دیگه راه ذات حضرت حق. حالا یه همچین شبی که ترس در اون ملاقش دو برگو آمده پایین ها یه دستی بلند کن بگیرن ببرن بالا، بکننده یه کمی از این دنیا، از این توهم ها، رئیس شدن، مسئول یک جایی شدن، شهرت پیدا کردن، پول پیدا کردن، به دنبال آرامشی که هرگز به اون نخواهید رسید. ببینید بشر یه عمره میگه من این دستگاه رو بسازم زندگی آسان‌تر بشه، این کار رو بکنم زندگی آسان‌تر. زندگی امروز بشر نسبت به گذشته که این ابزارا رو نداشت آسان‌تر شده. بشر فکر میکرد برق باشه، نمیدونم این همه وسائل و ابزار باشه خیلی زندگیش آسان میشه. واقعا آسان‌تر شده؟ واقعا آرامش انسان معاصر بیشتر از انسان گذشته؟ بشر در یه ترحم مستمر ریست. حالا این شبیه ضربه انشالله چشم دل همه ما رو خداوند تبارک و تعالی به حقیقت این شب باز کنه. خدایا خداوند امشب شب شهادت علی بن ابی طالب علیه السلام، اون بزرگواری که عمری در راه تو تلاش کرد، از 10 سالگی به این راه که آمد تا اون آخرین نفس که دیروز صبح وقتی اون ضربت بر فرق مبارکش وارد شد بر اون خست دوباره فل کعبه و امروز در روز تو بستر بیماری است، اون بزرگواری یک لحظه از تو غافل نشد. خدایا خداوندا عمری رو در توجه به تو به سر برد. خدایا از اون عمر که ما درکی از اون نداریم یه لحظه، یه آنش رو هم به ما ارزانی بفرما، یک لحظه ای از زندگی ما رو، یک آنی از زندگی ما رو هم مثل زندگی علی بن ابی طالب محو جمال خودت بگردان. خدایا خداوندا همه گناهان ما در این شب به برکت اون وجود بزرگوار، به برکت عشق و علاقه ای که ما داریم به او، به خاندان او، به این امام رؤوف، خدایا خداوندا همه گناهان ما ببخش و بیاموز. خدایا خداوندا قلب و دل ما در این ایام، در این لیالی، در این اوقات خاص، این شبهای خاص، خدایا قلب و دل ما با معارف نورانی قرآن قدرت منور بفرما. خدایا ایمان ما رو به حقیقت این عالم، به خودت، به اولیاءت، به انبیاءت، به این کتابت، خدایا خداوندا ایمان ما رو مستحکمتر بگردان. ای خدا گذشتگان ما دستشون از دنیا کوتاه، امشب این روزها این شبها منتظرن چیزی از ما و اونها برسه. خدایا خداوند را سهمی از این خیراتی که اینجا تحقق پیدا میکنه، از این نوری که در اینجا حاصل میشه، خدایا ارزانی همه گذشتگان ما بفرما، اونها را در این شبها مهمان انبیا و اولیا خودت بگردان. خدایا خداوند را امام زمان ما صاحب شب قدر، اون بزرگواری که ظرف این تنزل ملائک و روحه، اون جاییست که اینها بر او فرود خواهند آمد بر دل مبارک اون حضرت. خدایا قلب و دلش در این شبها از ما راهی خشنود بگردان، ما را مشمول دعاهای خاص اون حضرت بفرما. خدایا خداوندا فرجش نزدیکتر بگردان. خدایا در تقدیر ما در این سالی که در پیش داریم و در این شبها این تقدیر تحقق پیدا میکنه، بهترین ها رو برای همه ما تقدیر بفرما. خدایا خداوندا امام راهل ما که این ایام ایام حال اوست، شهدای انقلاب، شهدای جنگ، شهدای دفاع از حرم، شهدای راه اسلام، خدایا مقامشون عالی است، متعالی بفرما. خدایا ما رو در برابر شهدا، صلحا، اولیا و انبیا سربلند بگردان. مرزهای ما در این شبها شفای عاجل کرامت بفرما. گرفتاری گرفتاران رحم بفرما. خدایا در این شبها به ما توفیق بده کاری بکنیم که مورد رضای تو و اولیا تو باشد. خدایا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل